بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. از شرایط استجابت دعا طبق آیات قرآن کریم ایمان، به این معنا که انسان باید قلباً باطناً با مبدأ عالم، با کلیددار هستی، با قدرت بی نهایت، با رحمت بی نهایت در ارتباط باشه، او رو باور داشته باشه. دعا با ارتباط با او مستجاب میشه. هیچ بت بی جان و جانداری قدرت و توان اجابت دعای انسان رو ندارن و قدرت برطرف کردن نیازهای انسان رو هم ندارن. تمام بت‌پرستان عالم و بت‌پرستان روزگار ما، چه اونهایی که توجه به بت بی جان دارن، چه اونهایی که توجه به بت‌های جاندار دارن، یعنی به زورگویان و قدرتمندان و فرعون مسلکان، دعاهاشون در کنار این بت‌های جاندار و بی جان یه دعای باطلیه، دعای بیهوده‌ایه. اگر هم یه وقتی خواسته مثبتی داشته باشن برآورده بشه، خدا اون خواسته رو برآورده کرده، کاری به بت نداره. پروردگار عالم رحمت بی نهایته. از این که گاهی یه خواسته مثبت کافری رو، مشرکی رو، بیدینی رو برآورده کنه دریغ نداره. گرچه اون دعا کننده و خواهنده جهت دعاش انحرافی باشه، یعنی به جای اینکه جهت دعا به سوی حق باشه به سوی بت باشه یا به سوی بت‌های جاندار باشه. ولی کسی که میخواد تمام دعاهای مثبتش اجابت بشه، مستجاب بشه، چه برای دنیاش چه برای آخرتش، شرطش اینه که قدرت بی نهایت رو، رحمت بی نهایت رو، علم بی نهایت رو، حکمت بی نهایت رو باور داشته باشه، قبول داشته باشه. دل انسان وقتی که با وجود مقدس او ارتباط درست داشته باشه، مثل لامپی میمونه که با کابل سالمی به مرکز تولید انرژی وصله. وقتی که لامپ یا بلندگو یا یخچال یا کارخونه با کابل‌های سالم به مرکز انرژی یعنی کارخانه برق وصل باشن، لام روشنایی میده، یخچال خونک نگر میداره اون چه که در او هست، بلنگو صدا رو پخش میکنه، ماشین ریسندگی با چند هزار سوزن پارچه میبافه. اما وقتی این اشیا به انرژی وصل نباشن کاری صورت نمیدن. آدم زیر لامپی که وصل به کارخانه برقی بیشینه، هوا که تاریک شد آدم فرو میره تو تاریکی، لامپ کاری نمیکنه. کار لامپ مال وقتیه که وصل به منشأ برق باشه یا کار یخچال یا کار بلنگو یا کار کارخونه ها. انسان هم از این اصل استثنا نیست. اگر به مبدأ عالم قلبش وصل نباشه، یعنی اون حالت باور و حالت تصدیق و حالت قبولی حق، قبول داشتن حق درش نباشه، به فرموده امیرالمومنین این دل با دل حیوانات یک، کاری برای آدم صورت نمیده. این گردش خون رو هم قلب حیوانات برای بدن حیوانات داره انجام میده، اون یه امر تکوینیه، یه پرونده جداگانه‌ایه، یه امر اجباریه، دست انسان نیست. دلا بسوز که سوز تو کارها بکنند، اما در صورتی که وصل به حق باشه، دعای نیمه شبی دفع صد بلا بکند اگر دل دل باشه. وقتی که دل وصل به قدرت حقه، با حالت ایمان، با حالت باور، با حالت تصدیق، وقتی که دل وصل به رحمت بی نهایت، وقتی دل وصل به احسان بی نهایت، خب این دل با اون زنده بودنش به خاطر اون ایمان، وقتی خواستهاشو بیاره سر زبان، از پروردگار عالم درخواست بکنه، دلی که داره درخواست میکنه نه زبان. زبان وکیل دله. وقتی آدم یه چیزی رو میخواد، در حقیقت دلش میخواد، حتما باید خواسته دل در زبان ظهور بکنه. مثلا بچه دفترچش تموم شده، قلمش تموم شده، پاککنش تموم شد، خب دفترچه میخواد، پاککن میخواد، قلم میخواد، این خواستن مال دله. خب این خواسته رو اگه بچه به زبان نیاره، پدر براش دفترچه نمیخره، قلم نمیخره، پاککن نمیخره، پروردگار فرموده من میدونم شما چی میخواید. ان الله علیم بذات صدور. اما نشینین بگین خدا که میدانه من چرا اظهار بکنم. خود پروردگار امر به اظهار کرده. خود همین اطاعت کردن امر پروردگار که اظهاره، میشه عبادت. خود اینم کمک میده به استجابت دعا. گاهی افراد بی خبر از قرآن مجید و بی خبر از روایات در مسائل معنوی هم دچار افراط میشن و فکر میکنن که اگر بیان بگن خدا که خبر داره ما چی میخوایم، خدا که مشکل ما رو میدونه، خدا که گرهی که به زندگیمون افتاده میبینه، چه نیازیه که ما بگی، چه نیازیه که ما گریه کنیم، چه نیازیه که ما ناله بزنیم. این افراط، این اسمش عرفان و حال نیست، این اسمش افراط. هم اهل کفر آدمای افراطی درشون زیاده، هم مسلمونا و متدینا آدمای افراطی توشون زیاده. درباره بیدین ها پروردگار می فرماید کان امرو فروتا، اینا زندگیشون پر افراط، یعنی از تعادل خارج. یه دهی هم زندگیشون پر تفریط، یعنی میان میگن که ما که تو دنیا مسافریم، 50-60 سال بیشتر نیست، حالا کار میخوام چیکار، خونه میخوام چیکار، زن و بچه میخوام چیکار، یه لقمه نونی میخوایم گیر میاد، گیرم نیوردیم یکی به ما کمک میکن. این شکل زندگی رو خدا قبول نداره، اون شکل زندگی افراطی رو هم خدا قبول نداره. در سایر امور معنوی هم همینطوره. پروردگار عالم افراط در امور معنوی رو قبول نداره. امام صادق می‌فرمایند من سال اولم بود با پدر بزرگوارم حضرت باقر اومده بودیم حج. خب طواف واجب رو انجام دادیم، نمازش رو خوندیم، سعی صفا مروه هم انجام دادیم، اومدیم تو مسجد الحرام نشستیم. من بلند شدم گفتم برم طواف مستحبی انجام بدم. امام ششم می‌فرماید جوان بودم، سر حال بودم، بدن سالمی داشت، پشتم یه دور طواف کردم، یه دور طواف میشه 7 شوط. اومدم نمازم و مقام ابراهیم خوندم، دوباره رفتم تو مطاف 7 دور طواف کردم، اومدم نمازم و تو مقام ابراهیم خوندم، یه طواف دیگه بابام منو صدا کرد. من اومدم کنار حضرت باقر نشستم. امام فرمودن خداوند زلف بهشت رو به عمل زیاد گره نزد، که اگه آدم شبانه روز 100 رکعت نماز نخونه یا وقتی رفت حج اگه تا صبح طواف نکنه آدمو را نمیدن تو بهش. فرمودن در عبادت میان روی رو باید رعایت کرد. شما یه طواف واجب انجام دادی، یه طواف مستحب هم انجام دادی، کافیه. بعدم برای اهل تقوا این عمل اندک حساب نمیشه، لا یقل عمل مع تقوا. انسان وقتی اهل گناهان کبیر نباشه، آدم لا یبالی نباشه، آدم بی بند و باری نباشه، آدم با تقوایی باشه، آدم اهل رعایتی باشه، آدم پاکی باشه، 2 رکعت نماز صبحش خیلی بزرگ، یعنی اون تقوا به اون 2 رکعت عظمت میده، روزه ماه رمضونش خیلی بزرگه، اون تقوا به اون 30 روز عظمت میده، حجش خیلی بزرگه، تقواش بزرگ قرار میده اون عمل رو. دیگه پدرم نذاش من برم طواف بکنم. لا یقل عمل مع تقوا. شما اینجا ممکنه بگین معروفه، میگن نوشتن امیرالمومنین شبی 1000 رکعت نماز میخونده. خب 1000 رکعت از چه ساعتی شروع میشده، به چه ساعتی ختم میشد؟ امام یه مقدار از شبش رو که مسجد بودن، حالا زمانی که حاکم بودن، نماز مغرب عشا رو که به جماعت میخوندن، خونم که می اومدن کمال محبت رو به زن و بچه داشتن، یعنی اینجور نبود وارد خونه بشن برن توی اتاق در اتاق رو به رو خودشون ببندن. می اومدن خانومشون بچه هاشون کنار حضرت می نشستن، بعدم سفره پهن می کردن با زن و بچه، شام میل می کردن، شام مختصر. فرض بکنید زمستون دیگه کار حضرت حدود 7:30-8 تموم می شد شب. خب طبق آیات قرآن که خدا فرموده شب رو یا دو بخش بکنید یا سه بخش، البته سه بخش کردن بهتر، دو بخشش رو بخوابیم. جعلنا نومکم سباتا، که انرژی های مصرف شده در روزتون رو خواب تأمین بکنه. میخوابین خستگیتون در میره، آرامش بهتون دست میده، بدنتون سر حال میاد. این معنی ثباته، با سینم هست. دو بخششو یه بخششم بیدار بمونید برای عبادت. حالا اگه خودتون دلتون خواست دو بخششو بیدار بمونین، اگه برای بدنتون ضرر نداشت عیبی نداره. در این امت کدام انسان مثل امیرالمؤمنین تابع قرآن بوده؟ یعنی علی اصلا شبو نمیخوابیده خلاف قرآن. فرمان الهی قم اللیل الا قلیلن، شب رو برای عبادت برخیز، نه کلشو، قلیلن یه سومش. حالا حال داشتی دو سومش. این 1000 رکعت چه مقدار زمان می برده؟ از نظر ساعت امیرالمومنین چجوری نماز میخوندن؟ امیرالمومنین که نماز دست با شکسته نمیخوندن. امیرالمومنین نماز برقی که نمیخوندن. بعضی ها رو دیدین تو مسجد ها آدم میبینه وارد مسجد میشن انگار وجودشون دو شاخه داره، میزنن تو پیریز برق، نماز ظهر و عصرشون 2 دقیقه نمیشه. امیرالمومنین این بازیگری ها که نداشتن، نماز مسخره که نداشتن، نماز رکوع و سجود در هم و بر هم و قاطی هم دیگه که نداشتن، که تا کفوان احد تو دهنشونه برن رکوع، هنوه یه آخر رو نگفتن به حمده یه نفس بعد بلند شن، هنوه به حمده تو دهنشون هر رکوع بلند میشن. خب این نماز باطل، یقینا باطل. امیرالمومنین نمازشون سر تا پا ادب بوده، گریه بوده، حال بوده. شب اونم خوب حساب بکنید ببینیم این 1000 رکعت فرض بکنید هر رکعتشو حضرت 30 دقیقه خونده باشن، میشه 500 دقیقه. خب شب اگر 10 ساعت باشه میشه 600 دقیقه. یعنی حضرت هیچ شبی رو یه پلک نزدن، پیش زن و بچه هم نبودن، شبای بلندترش بگید 11 ساعت. عراق با ما خیلی فرق ساعت نداره، 12 ساعت. اوکی، ایشون به زن و بچه رسیدن، کی به شام رسیدن، کی به قرآن خوندن رسیدن، کی به دعا خوندن رسیدن. اگر 1000 رکعت نماز، راه قبولش اینه که بله ایشون 1000 رکعت نماز میخوندن در 24 ساعت، چون نمازهای مستحبی خداوند متعال درش گشایش گذاشته، نشسته میشه خون، سواره میشه خون، اگه آدم رو به قبله نباشه میشه خوند. اینجور باید توجیه بکنیم که حضرت از خونه میومدن بیان بیرون برن دارالعماره، حالا پیاده یا سواره، یه 50 رکعت شو اینجوری میخوندن، مراجعه کننده نبود 20 رکعت شو اینجوری میخوندن، بعد از ظهر تعطیل بود کار، یه 200 رکعت شو نشسته یا در حال تکیه دادن میخوندن. اینجور میشه قبول کرد 1000 رکعت در شبانه روز؟ این افراط نیست، چون نشسته داره کارشو انجام میده، نمازم میخون، حالا رو به قبله باشه رو به قبله نباشه. ولی اسلام در طبیعت زندگی نه افراط رو قبول داره نه تفریط، نه اینکه آدم چنان با دنیا ارتباط برقرار بکنه که از آخرت بیفته، از عبادت بیفته، از خدمت به بندگان خدا بیفته، نه چنان بی ارتباط با دنیا بشه که نهار شام و صبحونه‌شو مردم بیارن بدن، نه این رو میپسنده نه اون رو میپسنده. خب حالا مسئله دعا، در دعا انسان خلاف قرآن نباید حرکت کنه. قرآن میگه ادعونی، یعنی دعاتون رو به زبان جاری بکنی. من به قلبتون که آگاهم، میدونم چی میخواین، اما زبان بهتون دادم، صدا بهتون دادم، دوست دارم صداتونو بشنوم، دوست دارم با من حرف بزنید. من زبانو به شما ندادم که نسبت به من لال باشین و نسبت به غیر منم 3 ساعت هی حرف بزنین. خب زبانتون سهم داره برای من، یه سهم زبانتون برای من همین نماز خوندن است. حالا من بیام بیشنم بگم خدا میدونه که من واقعا قلبم با اوست، چه معنی داره بلندشم وضو بگیرم بیام رو به قبله وایسم بگم الله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین؟ خدا میدونه که من دلم با اوست. خب همین خدا گفته اقیم الصلات، همین خدایی که میگه دلم با اوست، همین خدا گفته نماز رو به زبان جاری کن، بدنتو بیار تو نماز، رکوع کن، سجده کن، تون صدا تو خرج کن. همین خدا. بعضیا در امور معنوی واقعا بی خبر از قرآن زندگی میکنن، بی خبر از کتاب خدا زندگی میکنن، گاهی هم با تکیه به دروغ زندگی میکنن. مثلا بعضی ها موی پشت لبشون رو انقدر زیاد میذارن که کامل دهن رو میگیره، یه مقدارم از لب پایین میاد پایین تر، یه شارب پرپشت، دهنم پشت این موهای ریخته شده از کنار بینی تا نزدیک چونه گمه. بهش میگه آقا چرا اینقدر پشت لبت مو داره؟ میگه آخه علی ابن ابی طالب بدن پیغمبر رو که غسل داد، بعد بدن رو که خوابون کفن بکنه، یه مقدار آب تو ناف پیغمبر مونده بود، حضرت خم شد و این آب روی ناف رو برای تبرک نوشید، چون کنارهای موی سیبیل با این آب قاطی شد، دیگه علی احتراماً سیبیلشو قیچی نکرد و سلمونی نرفت. خب پیغمبر سال 10 هجری از دنیا رفته، امیرالمومنین بعد پیغمبر 33 سال دیگه زنده بود. این 33 ساله اگه حضرت سلمونی نرفته باشه که موهای پشت لبش باید رو دوتا پشت پاش رسیده باشه. و بعدم سند این حرف کجاست که علی ابن ابی طالب آب میان ناف پیغمبر رو نوشید؟ اصلا من ناف پیغمبر مثل مال ماها بوده، تو از کجا میدونی ناف چه جور بوده؟ گاهی هم مردم با تکیه به دروغ زندگی میکنن. تمام این انحرافات مال اینه که دست بسیاری از مردم و از عالم ربانی بریدن، یعنی یه زمینه‌هایی رو پیش آوردن که مردم بیشترشون برای شکل زندگی درست به عالم ربانی مراجعه نکنن. یک، اومدن در اسلام فرقه فرقه ایجاد کردن، برای هر فرقه هم یه رئیس یه مدیر تراشیدن و به اینا تحمیل کردن که همه چی تو از همین آقای رئیس بپرس، دیگه کسی دیگه نپرس و پیش کسی دیگه نر. این آقای رئیس، رئیس دینت هم هست، رئیس فقهت هم هست. امام صادق می‌فرماید کل این رؤسای فرقه ها رو جمع بکنین، حضرت می‌فرماید از هر کدوم دلتون می‌خواد مسائل طهارت تو دستشویی رو بپرسین بلد نیستن. خب دینتون رو برای چی میدین دست اینا؟ برای چی اطاعت اینا رو واجب میدونین؟ نباید رفت سراغ یه فقیه جامع و شرائطی مثل مثلا آیت الله العظما بروجردی که 88 سال عمرشو تو فهم قرآن و مکتب اهل بیت هزینه کرده، اون نمیتونه منو راهنمایی بکنه. آقا با نیم کیلو سیبیلش میتونه منو راهنمایی کنه. خود همین سیبیل الان تکه به یه دروغ داره. شما هنوز سیبیل رو حل نکردین، میخواین دنیا و آخرت ما رو حل کنین. شما 70 سال در شوروی مردم رو از خدا جدا نگرداشتین و بعدم معلوم شد که این مکتب پوک پوچ از بین رفت. حالا شما بزرگ شده های چند نسل در مکتب کمونیست که یه مکتبی بوده، الان هم که دیگه نیست اون مکتب تو روسیه، تو شوروی، شما حالا با این خلأ اعتقادی میخواین دنیا و آخرت ما رو اداره بکنید؟ شما دنیای خودتون کلی خرابی داره. خود ما با داشتن قرآن و مکتب اهل بیت بیشترمون دنیا و آخرتمون خرابه، چون نمیریم زندگی رو با این دوتا منبع تطبیق بدیم، ولی شما میخواین دنیا و آخرت ما رو آباد بکنیم. یه دهی بود در آذربایجان غربی. این آذربایجان شرقی و غربی مردم بسیار فهمیده‌ای داره. در این مردم فلاسفه بزرگ، فقهای بزرگ، دانشمندان بزرگ، اندیشمندان بزرگ، شعرای بزرگ خیلی تربیت شدن. بخش قابل توجهی از علما و فقها و دانشمندان و فلاسفه و حکما و شعرای ما مال همین آذربایجان بودن. البته اون زمان آذربایجان گسترده تر بود، تا گنجه و ایروان آذربایجان بود. یه دهی بود، یه 70-80 تا خانوار داشت. کلیسای اون منطقه، چون یه بخشیش مسیحی نشین، میخواستن مردم این ده رو همه رو مسیحی کن، اومدن یک کشیشی رو تربیت کردن با زبان محلی، کاملا زبان مادری اون منطقه رو، اون محل رو بهش یاد دادن. خیلی هم قوی یاد گرفت، انگار میکردی یکی از افراد اون منطقه است. بعد اومدن یه خانه ای رو گرفتن و یه کلیسای خیلی تمیز که جای یه 100 نفری باشه ساختن، خیلی تمیز. کلیسا رو معمولا هنرمندانه می‌سازن. بعد به این کشیش مأموریت دادن، شما برو 5 سال، 6 سال، 10 سال ما حقوق خوبم بهت میدیم، اونجا بمون، مرد و زن مسیح اونجا رو مسیحی کن. کشیش هم یه روز حرکت کرد، وقتی رسید که تازه آفتاب زده بود بیرون ده، دید یه بچه 14-15 ساله یه 7-8 گوسفند جلوشن داره میبره صحرا. رسید به این بچه با لهجه همون محل، سلام کرد، محبت کرد و نوازش کرد و دستی به سر و گوش بچه کشید و باریکلا بهش گفت و تشویقش کرد و بعد گفت عزیز دلم تو ده شما کلیسا هست؟ بچه گفت بله. گفت کجای ده؟ گفت وارد ده که شدی یه میدون گاست، بی پیش دست راست میرسی به یه کوچه، تای اون کوچه کلیسا اونجاست، این آدرس کلیسا. گفت به به، باریکن، چه بچه فهمیده‌ای، چه بچه با ادبی، من میتونم از تو تقاضا بکنم روز یه شنبه 8 صبح بیای کلیسا؟ بچه گفت برای چی؟ گفت برای اینکه ما کشیشا تو کلیسا راه بهشت رو به شما نشون میدیم. بچه گفت آقای کشیش شما خیلی خری. کشیش با سواد درس خونده، گفت ما که تو دلش گفت اولین بچه رو دیدیم که خیلی با ادب و مرتب و منظم بود، چطور اینقدر این بچه جسوره؟ گفت آقا پسر من خرم؟ گفت بله، کمم خر نیستی، خیلی خری. گفت چرا؟ گفت برای این که توی ده رو کره زمین آدرس کلیسا رو بلد نبودی، اما من پرسیدی میتونی آدرس بهشت رو به من بدی؟ و معلومه که خری، تو که آدرس یه کلیسا رو تو ده بلد نیستی، اما من میپرسی چجوری میخوای راه بهشت قیامت و ملکوت رو به من نشون بدی؟ گفت بچه جون تو دهتون آخوند هست؟ گفت بله. گفت با سواد؟ گفت بله. گفت مرد و زن ده به این آخون ارادت دارن؟ گفت فداییشان. کشیش برگشت گفت اینجا جای من، جایی که اینا عالم ربانی دارن شیطون نمیتونه کاری بکنه. اگه دست همه مردم رو از عالم نبریده بودن، اگه این ماهواره ها علیه روحانیت واقعی شیعه، علیه واجدان شرایط اینقدر تبلیغ سوء نمی کرد، مردم گرفتار این همه اشتباه و انحراف نبودن، افراطی و تفریطی هم نبودن. عالم و عابد و صوفی همه طفلان رهند، درست؟ مرد اگر هست به جز عالم ربانی نیست. من برادران و خواهران نسبت به حضرت ابی عبدالله و شهادتش چند جور اعتقاد دارم. یه اعتقادم اینه که بنی امیه دیدن ابی عبدالله تو این مردم باشه مردم بیدار میشن، مردم که بیدار شدن بنی امیه رو رها میکنن، اومدن کربلا حضرت رو محاصره کردن، قطعه قطعه کردن که چراغ علم بین مردم نباشه، چون می دیدن اگه علم بین مردم باشه دیگه بنی امیه نمیتونن حاکم باشه و هر جور جنایتی دلشون خواست کردن. زن و بچه کنار خیمه ها که دیدن شنیدن تمام لشگر دارن تکبیر میگن، این چه تکبیریه؟ این الله اکبر به چه معنایی؟ این الله اکبر چه ثوابی داره؟ برای چی داشتن الله اکبر میگفتن؟ زن و بچه وقتی روشونو به میدان کردن دیدن علت الله اکبر گفتن مردم اینه که خود رو پیروز میبینن، سر ابی عبدالله رو به نیزه زدن و کنار سر بریده بالای نیزه دارن الله اکبر میگن. این چه الله اکبریه؟ این چه دینیه؟ این چه اللهیه که به زبان جاری کردید اینجا سر رو به نیزه زدید، اونجا با بدن با اسلحه هاتون کاری کرده بودین که خواهر وقتی اومد صدا زد انت اخی، تو برادر منی و ابن والدی، تو پسر امیر المؤمنین بابای منی و ابن امی، تو پسر فاطمه زهرا مادر منی، ای خفت خوش به بستر خون، دیده باز کن احوال ما ببین و سپس خواب ناز کن. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا برحمتک یا ارحم الراحمین.